سلام، صبح روز دوشنبه‌تون بخیر. امیدوارم که 24 روز درسته از ماه آبان رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهرآباد هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود با رادیو فردا صبحانه با خبر.
خوابم آقا، چه سوالایی می‌پرسی. سلام، خیلی صبحتون بخیر، خوش اومدید خانم ها آقایون. ازتون دعوت میکنم بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا باشید.
دونالد ترامپ مشاور ارشد و رئیس دفتر خود را برگزید.
آلودگی هوا برخی مدارس تهران را به تعطیلی کشاند.
شمار وزیران برکنار شده در افغانستان به 5 نفر رسید.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، رایانس پریبس، دبیر کمیته ملی حزب جمهوری‌خواه را به سمت رئیس دفتر خود منصوب کرد. رئیس دفتر ریاست جمهوری در کاخ سفید از مشاغل کلیدی در سیاست آمریکا است. آقای پریبس در دوران کارزار انتخابات ریاست جمهوری از پشتیبانان اصلی دونالد ترامپ بود. رئیس جمهوری جدید آمریکا همزمان استفان بانون را به عنوان مشاور ارشد خود برگزید. آقای بانون رئیس ستاد انتخاباتی آقای ترامپ و مدیر پیشین وبسایت خبری محافظه‌کار بریدبارت بود. همزمان با این دو انتصاب، رئیس جمهوری منتخب آمریکا در یک مصاحبه تلویزیونی گفت 3 میلیون مهاجر غیرقانونی دارای سابقه بزهکاری در آمریکا را اخراج یا زندانی خواهد کرد. دونالد ترامپ 1 بهمن ماه امسال به عنوان 45 رئیس جمهوری آمریکا سوگند خواهد خورد.
شرکت کنترل ترافیک هوای شهر تهران اعلام کرد که هوای پایتخت در روز یکشنبه در شرایط ناسالم برای تمامی افراد قرار گرفته که از آن به عنوان وضعیت قرمز نام برده می شود. هوای تهران در 4 روز گذشته هم در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار داشت. به دنبال اعلام این هشدار، مدارس ابتدایی در تهران، کرج و فردیس تعطیل اعلام شد. همزمان مجلس در جلسه روز یکشنبه خود پیوستن ایران به موافقتنامه مربوط به تغییرات آب و هوایی پاریس را تصویب کرد. موافقتنامه پاریس یک برنامه جهانی برای مقابله با روند تغییر اقلیم و نگهداری افزایش میانگین دمای جهان به زیر 2 درجه سانتیگراد از طریق کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است.
نمایندگان مجلس افغانستان روز یکشنبه 2 وزیر دیگر را به دلیل عملکرد ضعیف برکنار کردند. با وجود درخواست اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله مسئول اجرایی، نمایندگان از دادن رأی اعتماد به اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف و محمد الله بتاش وزیر ترابری خودداری کردند. یک روز پیش هم مجلس افغانستان 3 وزیر دیگر این کشور از جمله صلاح الدین ربانی وزیر خارجه را استیضاح کرده بودند. مجلس افغانستان در حال این 5 وزیر را برکنار کرده که این کشور درگیر بحران اقتصادی و همچنین مقابله با حملات افراد طالبان در شهرهای مختلف است.
نخستین امواج سونامی حاصل از زمین‌لرزه 7.8 در مقیاس ریشتر سواحل جنوب شرقی نیوزلند را درنوردید. مقام‌های محلی هشدار دادند که فعالیت این سونامی می‌تواند تا چندین ساعت ادامه یابد و مناطق گسترده‌تری را در بر بگیرد. از این رو سازمان دفاع غیر نظامی نیوزلند هشدار داده که ساکنان سواحل شرقی کشور به مناطق مرتفع‌تر نقل مکان کنند. مقام‌های رسمی هنوز آماری از تلفات و خسارات این زمین‌لرزه را منتشر نکردند.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و والنتینو ماتوینکو رئیس شورای فدراسیون روسیه در تهران با یکدیگر دیدار کردند. به گزارش رسانه‌های ایران، تحولات سوریه از جمله موضوعات مورد بحث طرفین بوده است. خانم ماتوینکو در صدر یک هیئت از سوی مجلس اعلای روسیه شامگاه یکشنبه برای دیداری رسمی به تهران سفر کرد. خانم ماتوینکو پیشتر امنیت منطقه، مبارزه با تروریسم، تقویت روابط اقتصادی را از جمله مسائل مورد علاقه دو طرف در مذاکرات تهران اعلام کرده بود. تهران و مسکو درباره حمایت از حکومت بشار اسد در سوریه سیاست مشترکی دارند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا روز گذشته در نخستین گفتگوی تلویزیونی خود با شبکه CBS بر سیاست خود برای اخراج مهاجران غیرقانونی و دارای سوء سابقه از خاک آمریکا تاکید کرد و گفت که طرح کشیدن دیوار یا حصار در برخی مناطق مرزی را پیگیری خواهد کرد. بیشتر ببینیم و بشنویم در گزارش همکارم بنیامین صدر.
The head of the Republican National Committee. شعارها
و وعده های انتخاباتی دونالد ترامپ حالا دوباره از جانب او مطرح می شود، هرچند با کمی تعدیل. روز یک شنبه آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهوری منتخب آمریکا در یک گفتگوی تلویزیونی گفت که تمرکزش در نخستین روزهای ورودش به کاخ سفید اخراج تا 3 میلیون نفر از مهاجران خلافکار و غیرقانونی آمریکاست. او در توضیح بیشتر گفت که در طرح او به احتمال بسیار 2 تا 3 میلیون نفر از بیش از 11 میلیون تن از مهاجران غیرقانونی اخراج یا زندانی می شوند. از دیگر سو و همزمان با آخرین موضع‌گیری آقای ترامپ، پل رایان رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا گفت که ایجاد یک نیروی ویژه جمع‌آوری و اخراج مهاجران غیرقانونی در اولویت کاری قانونگذاران و رئیس جمهوری منتخب نیست. آقای رایان دیروز یک شنبه گفت که قانونگذاران آمریکا برای ایجاد نیروی ویژه جمع‌آوری و اخراج مهاجران غیرقانونی در حال حاضر آماده نیستند و به گفته او تمرکز دولت جدید و قانونگذاران بیشتر بر امنیت مرزها و ورود افراد به خاک آمریکاست. اما روز یک شنبه و همزمان با این اظهار نظرها در آمریکا، وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا هم در بروکسل گرد هم آمدند تا درباره سیاست‌های خود در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ رایزنی کنند. پس از این نشست که وزیر امور خارجه بریتانیا در آن غایب بود، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در نشست خود درباره شراکت قوی با آمریکا بر اساس اصول، ارزش‌ها و منافع خود توافق کردند. مهران براتی تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان درباره مسائل چالش برانگیز میان اتحادیه اروپا و دولت جدید ایالات متحده میگوید
یه نگرانی اصلی در این هست که مصوبات شورای امنیت رو دولت جدید امریکا اونچنان مورد توجه قرار نده و یا مورد به مورد هر جا که در رابطه با سیاستش ناهمخوانی هست اونها رو رد بکنه بخواد تجدید نظر کنه. خب این اشکالات زیادی در سیاست‌گذاری جهانی برای کشورهای اروپایی به وجود میاره. آقای ترامپ در رابطه با پیمان آتلانتیک شمالی هم گفتن که اگر کشورهای اروپایی نگران توسعه طلبی روسیه هستن، خودشون بایستی که شرایطی پیدا کنن که از نظر دفاعی بتونن دفاع کنن و لااقل مخارج همچی پیمانی رو بخش عمده‌ای رو به عهده بگیرن و آمریکا تنها کشوری نباشه که مخارج اصلی رو عهده‌دار باشه.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا همچنین دیروز یک شنبه راینز پریبس رئیس کنگره ملی جمهوری خواهان را به عنوان رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید انتخاب کرد. انتخاب یک مقام ارشد حزب جمهوری خواه برای این پست مهم و کلیدی در کاخ سفید میتواند گامی از سوی دونالد ترامپ برای نزدیک شدن بیشتر به جمهوری خواهان و تعامل بیشتر با کنگره آمریکا باشد. بنیامین صدر، رادیو فردا.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، امروز به علت آلودگی هوا مهد کودک ها، پیش دبستانی ها و مدارس ابتدایی در تهران، کرج و فردیس تعطیله. هوای تهران در وضعیت قرمز قرار گرفته و هوای 9 مرکز استان هم ناسالم اعلام شده. جزئیات بیشتر در گزارش آزاده اسدی.
درست در روزی که مجلس شورای اسلامی پیوستن ایران را به موافقتنامه تغییرات آب و هوایی پاریس تصویب کرد، شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران اعلام کرد هوای پایتخت در شرایط ناسالم برای تمام افراد قرار گرفته است، یعنی وضعیت قرمز. هوای پایتخت ایران در 4 روز گذشته هم در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت. این فقط مربوط به تهران که بر اساس آمارها یکی از آلوده‌ترین شهرهای دنیا محسوب می‌شود نیست. عراق، اصفهان، مشهد، شیراز و برخی دیگر از شهرهای بزرگ ایران هم با همین شرایط دست و پنجه نرم می‌کنند. با آغاز پاییز و زمستان و زمانی که هوا کمی سرد می‌شود، تعداد روزهای آلوده که با گزاره‌های حساس و ناسالم و خطرناک همراهند افزایش پیدا می‌کنند. اولین تصمیم معمولاً در چنین روزهایی برای مهار آلودگی هوا تلاش برای برقراری محدودیت‌های ترددی شهروندان است، تعطیلی مدارس و هشدار به کودکان و سالمندان و زنان باردار که از خانه بیرون نروند. پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد در روزهایی که آلودگی هوای ناشی از ذرات معلق زیاد است، موارد پذیرش افرادی که دچار مشکلات قلبی و عروقی و تنفسی شدند در شهرهایی مثل تهران افزایش پیدا می‌کند. آنطور که وحید حسینی مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در برنامه تلویزیونی اعلام کرد، راهکارهای مبارزه با آلودگی هوا باید بر اساس آلاینده زدایی از خودروها، به ویژه خودروهای سواری و موتورسیکلت‌ها و اتوبوس‌ها باشد. به گفته او هزاران تومان وام با بهره کم به خودروسازان داده می‌شود، اما یک خودروی فرسوده هم از تهران خارج نمی‌شود. در مهر ماه امسال مدیر کل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد این سازمان 3 تا 10 میلیون تومان وام به متقاضیان خرید دوچرخه و موتورسیکلت برقی اعطا خواهد کرد، اما گویا هنوز دوچرخه آنقدر در شهرهای بزرگ ایران محبوبیت ندارد و این طرح چندان با اقبال روبرو نشده است. با این همه در چنین روزی که وضعیت قرمز در مورد شرایط آلودگی هوا اعلام شده و مهد کودک‌ها و پیش‌دبستانی‌ها و مدارس ابتدایی استان تهران به جز شهرستان‌های فیروزکوه، دماوند و پردیس همچنان تعطیل خواهند بود، لایحه موافقتنامه پاریس به عنوان یک برنامه جهانی برای مقابله با روند تغییر اقلیم در مجلس ایران تصویب شد. نگهداری میانگین دمای جهان به زیر 2 درجه سانتیگراد از طریق کاهش گازهای گلخانه‌ای پایه و اساس این توافقنامه جهانی است. این کوچک مارتو، اما فکر می‌کنم
که می‌تواند بزرگ کند. خب قبل از اینکه بریم به سراغ پیام‌های تلفنی شما، این نکته رو بگم که از طریق فیسبوک میتونین در پیج رادیو فردا برنامه صبحانه با خبر رو به صورت زنده و لایف تماشا کنین. اما شماره تماس ما 2042-02-2112-2112.
ملت آمریکا مثل سال 88 ما رفتن برای نتیجه انتخابات تظاهرات میکنن. بابا خوشبالشون که کسی نمیگیره بهشون تجاوز کنه و بکششون.
جناب آقای اژه‌ای، همه مردم دنیا این سند سازمان بازرسی کل کشور رو دیدن. به هیچ وجه مهر محرمانه روش نیست. چرا انقدر دروغ میگین؟ چرا همه مسئولین جمهوری اسلامی دروغ میگن؟ شما میگید آقای یاشار سلطانی رو به خاطر افشای سند محرمانه. کدوم سند محرمانه؟ کجاش محرمانه؟
من الان 25 ساله که توی کادر ورزشی هستم، بازیکن والیبالم هستم. مشکلات جامعه ما واقعاً به لباس اصلا ربطی نداره خودش، وگرنه خیلی از کشورهای اسلامی هستن که با لباسهای پوشیده پا میشن میان ورزششون میکنن، قهرمان میشن، برنده میشن، میرن به کار زندگیشون. سازش با هیچ کس نیست. لااقل در مورد این ورزش خانما یه تجدید نظر بکنید. والا مشکل لباس نیست.
برای بررسی روزنامه‌های امروز دوشنبه 24 آبان ما همراه میشیم از طریق اسکایپ با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. شهرام، روزنامه‌های امروز دوشنبه گزارش‌هایی دارن مرتبط با انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران. تازه‌ترین تحولات در این باره چی بوده که بازتاب داشته در روزنامه‌ها؟
امروز روزنامه آرمان عکس یکی خودش رو به آقای اکبر هاشمی رفسنجانی اختصاص داده و از قول ایشون نوشته که روحانی رو اصلح میدانم. آقای هاشمی رفسنجانی البته انتقاداتی به تیم رسانه‌ای آقای روحانی وارد کرده و گفته که دفتر ایشون موافق تغییرات در این تیم نیست، اما ایشون تاکید کرده که آقای روحانی بسیار خوب کار کرده و در دولت بعدی در صورت انتخاب مجدد بهتر هم میتونه فعالیت بکنه و البته ایشون پیش بینی کرده که مردم دیگر در انتخابات آتی به آقای حسن روحانی رأی خواهند داد. اما روزنامه اعتماد امروز گزارشی داره درباره اینکه اصولگرایان در تلاش هستند تا محمد باقر قالیباف رو به عنوان گزینه نهایی خودشون در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 معرفی کنن. از جمله آقای محمد رضا باهنر به این روزنامه گفته که آقای قالیباف وضعیتش با کاندیداهای شکست خورده دیگر اصولگرایان در انتخابات پیشین متفاوت است، چرا که ایشون رأی بسیار قابل توجهی رو کسب کرده بود و میتونه گزینه مناسب اصولگرایان در انتخابات آتی باشه. روزنامه ایران نوشته که آقای قالیباف شرطی داره برای نامزدی در انتخابات از سوی اصولگرایان و اون همین است که همه اصولگرایان از ایشون به عنوان کاندیدای واحد اصولگرایان حمایت کنن. و البته یک روزنامه دیگر هم امروز گزارش در همین زمینه داره، روزنامه همدلی نوشته که نهضت انصراف در میان اصولگرایان آغاز شده و اونها در تلاش هستن کاندیداهای احتمالی دیگر مثل سعید جلیلی رو وادار به انصراف کنن از کاندیداتوری در انتخابات آینده.
بله، اما تصویب نشدن کلیات طرح شفافیت دریافتی مدیران در مجلس، ارزیابی روزنامه‌ها از این مسئله چی بوده؟
روزنامه تعادل امروز نوشته که به رغم اینکه روز گذشته در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آقای علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید داشت و از نمایندگان خواست که به طرح شفافیت دریافتی مدیران رأی مثبت بدن، اما نمایندگان با این طرح مخالفت کردند. حتی این روزنامه نوشته که برخی از نمایندگان از جمله نماینده آستالا در مجلس دهم گفته که این طرح است برای ماکسیمالیزاسیون حقوق‌های دریافتی برخی از نمایندگان. روزنامه کیهان هم امروز استقبال کرده از رد کلیات این طرح در مجلس شورای اسلامی و نوشته که این طرح راه حقوق‌های نجومی رو نمی‌بست.
بله، اما روزنامه شهروند اظهارات سخنگوی قوه قضاییه درباره درخواست نمایندگان برای نقض حکم نرگس محمدی رو بهش پرداخته. چه نکاتی مطرح شده در سخنان این مقام قوه قضاییه؟
اونطوری که روزنامه شهروند نوشته، آقای غلام حسین محسنی اژه‌ای گفته که 15 نماینده مجلس که چندی پیش نامه‌ای نوشته بودند دچار سوء تفسیر حقوقی شدند از برخی مواد قانونی و ایشون تاکید کرده که حکم صادره برای نرگس محمدی که 16 سال هست و 10 سال اون لازم الاجرا هست در حال حاضر درست صادر شده. البته ایشون گفته چون نمایندگان خواهش کردند ممکن هست رئیس قوه قضاییه به خواهش اونها رسیدگی بکنه.
بله، روزنامه جوان هم یک گزارشی داره در مورد کاهش اعتبار پاسپورت ایرانی. جزئیات بیشتری در این رابطه میگی بهمون؟
بله، روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران امروز در گزارش خودش نوشته که ایران با 12 رتبه کاهش اعتبار پاسپورتش به رتبه 98 رسیده، در کنار کشورهایی مثل اتیوپی، اریتره و سودان قرار گرفته. البته این روزنامه تاکید کرده که وعده آقای حسن روحانی این بود که اعتبار پاسپورت ایرانی رو به اون برگردونه، ولی به نوشته روزنامه جوان دولت آقای روحانی موفق به این کار نشده.
بله، ممنون از شهرام رفیع‌زاده از کانادا.
متشکرم.
در ادامه این برنامه تقویم تاریخ موسیقی جهان، می‌رسیم به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 23 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و همدان با حداقل دمای 4 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مرکز استان‌های ایران تا 24 ساعت آینده هستند. بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته، پدیده وارونگی هوا، وارونگی دما و آلودگی هوا در تهران تا آخر هفته جاری ادامه خواهد داشت. همچنین اوج آلودگی هوا در تهران امروز دوشنبه خواهد بود و از عصر امروز شاهد حرکت جزئی در جو خواهیم بود که تا حدود بسیار اندکی از آلودگی هوا خواهد گاست.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
سرخط خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا، رایانس پریبس دبیر کمیته ملی حزب جمهوری خواه را به عنوان رئیس دفتر و استفان بانون را به عنوان مشاور ارشد خود برگزید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و والنتینا ماتوینکو رئیس شورای فدراسیون روسیه در تهران با یکدیگر دیدار کردند. تحولات سوریه از مسائل مورد بحث طرفین بوده است. شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران اعلام کرد که هوای پایتخت روز یک شنبه در شرایط ناسالم برای تمامی افراد قرار گرفته که از آن با عنوان وضعیت قرمز نام برده می شود. شمار وزیران برکنار شده در افغانستان به 5 نفر رسید. نخستین امواج سونامی یه حاصل از زمین لرزه 7.8 در مقیاس ریشتری سواحل جنوب شرقی نیوزیلند را در نوردید. غلام حسین محسنی جی سخنگوی قوه قضاییه ایران بازداشت یاشار سلطانی سردبیر نشریه معماری نیوز را به دلیل انتشار اسناد محرمانه اعلام کرد. آقای سلطانی برای نخستین بار اسناد مربوط به املاک نجومی شهرداری تهران را منتشر کرده بود. ایگور دودون رهبر حزب سوسیالیست مولداوی با کسب 54% آرا پیروزی خود را در انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام کرد. آقای دودون به عنوان سیاست مداری طرفدار روسیه شناخته می شود. ارتش عراق می گوید شهر باستانی نمرود در شمال کشور را از شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی یا داعش پاکسازی کرده است. نمرود در 30 کیلومتری شهر موسل قرار دارد. این شهر یکی از مناطقی است که داعش آثار باستانی آنجا را نابود کرده بود.
از تحریم مراسم کنفدراسیون فوتبال آسیا از سوی ایران گرفته تا واکنش فدراسیون بسکتبال به سفر تیم دختران. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان و محترم علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. فدراسیون فوتبال ایران با ارسال نامه‌ای به کنفدراسیون فوتبال آسیا رسماً اعلام کرده که در مراسم انتخاب برترین‌های سال 2016 شرکت نخواهد کرد و این مراسم سالانه رو قصد داره که تحریم کنه، مراسمی که در ابوظبی برگزار خواهد شد و بهترین‌های آسیا در فوتبال زنان و مردان همه سال جوایزی به اونها تعلق میگیره. علت این تصمیم فدراسیون فوتبال ایران در نامه‌ای که آقای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال مستقیما برای شیخ سلمان رئیس کنفدراسیون آسیا نوشته این هست که در جمع نامزدها در هیچ یک از بخش‌های اعلام شده حتی یک ایرانی هم حضور نداره. آقای تاج در نامه خودش تاکید کرده که ایران از حیث آمار بهترین نتایج خودش رو در تمام سالهای اخیر به دست آورده. فوتسال که در جام جهانی عنوان آورد، فوتبال ساحلی در جام بین قاره‌ای، نوجوانان و جوانان به جام جهانی صعود کردن، بزرگسالان هم که در صدر رنکینگ تیم‌های آسیایی قرار داره و در صدر گروه خودش در مسابقات مقدماتی جام جهانی، اما جایی در جمع نامزدها نداره. در شرایطی که نگاهی به بخش‌های مختلف نشون میده اغلب عناوین بین کشورهای قطر، امارات، ژاپن و کره جنوبی تقسیم خواهد شد. دیروز خبری داشتیم مبنی بر حضور تیم بسکتبال زنان ایران در رقابت‌های بین‌المللی ترکمنستان که موفقیت‌هایی را هم اونجا کسب کردن. فاطمه کرمزاده نایب رئیس امور بانوان فدراسیون بسکتبال واکنش نشون داده و گفته که بدون مجوز فدراسیون این تیم اعزام شده، ضمن اینکه به گفته اون مسابقات جنبه رسمی نداشته، دانشجویی بوده و زیر نظر فدراسیون جهانی بسکتبال هم نبوده. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های فینال تور جهانی تنیس که در لندن برگزار میشه، در دو گروه به نام‌های دو قهرمان بلندآوازه تاریخ تنیس جهان، ایوان لندل و جان مکنرو مسابقات برگزار میشه. در گروه ایوان لندل نوواک جوکوویچ موفق شد 2-1 دومینیک تیم از اتریش رو ببره. میلوس راونیچ از کانادا هم در دو ست متوالی تونست منفیس فرانسوی رو شکست بده. رقابت‌های گروه مکنرو امروز برگزار خواهد شد. و خبر آخر، رقابت‌های فوتبال مقدماتی جام جهانی، هلند 3-1 لوکزامبورگ رو شکست داد. بلژیک با ثبت بهترین نتیجه 8-1 استونی رو شکست داد و پرتغال هم در شبی که کریستیانو رونالدو دو بار گل زنی کرد موفق شد 4-1 لتونی رو از پیش رو برداره. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
دوشنبه ها بردیا افشین نگاهی میکنه به تقویم تاریخ موسیقی جهان. امروز رویدادها و مناسبت های مقارن با 14 نوامبر.
چهل و هفت سال پیش در چنین روزی آهنگی به اسم شوگر شوگر یا قند و شکر محبوب ترین در بریتانیا بود. این اثری بود از گروهی به نام The Archies، یک گروه مجازی آمریکایی. گروهی متشکل از شخصیت‌های کارتونی که در یک سریال تلویزیونی و انیمیشن در انتهای دهه 60 و ابتدای دهه 70 میلادی در ایالات متحده به نمایش در می اومدند. پشت صحنه در واقعیت به جای این 5 شخصیت کارتونی گروه آرچیز، نوازنده‌های بسیاری اجرا کردند و آواز هم متعلق بود به فردی به نام رون دانته و همین اثر آهنگ شوگر شوگر معروف ترین آثار گروهه. بیست و نه سال پیش در چنین روزی آلبومی با عنوان فیف باور پرفروشترین در بریتانیا بود. این اولین اثر استودیوی انفرادی از جورج مایکل بود پس از کنارگیریش از گروه دو نفره وام. این اثر جورج مایکل رو تبدیل کرد به یکی از پدیده‌های فرهنگ عامه در جهان در دهه 80 میلادی. این آلبوم هم از نظر تجاری و هم از نظر هنری کلی موفقیت کم نظیر برای این آهنگساز و خواننده انگلیسی به ارمغان آورد. از جمله اینکه این اثر تا به حال به بیش از 25 میلیون نسخه در سراسر جهان به فروش رسیده و کلی جایزه معتبر رو نصیب جورج مایکل کرده، از جمله جایزه بهترین آلبوم سال در مراسم گرمی سال 89 میلادی. عنوان آلبوم برگرفته است از موفق ترین تک آهنگش به اسم فی. اما 12 سال پیش در چنین روزی محبوب ترین تک آهنگ در بریتانیا اثری بود به اسم ورتیگو، سرگیجه. این اثری بود از گروه یوتو که از جمله مطرح ترین گروه های تاریخ موسیقی راک محسوب میشه. این اثری بود از 11 آلبوم این گروه ایرلندی که این آلبوم عنوانش به فارسی اینجوری ترجمه میشه: چگونه یک بمب اتم رو خونسا باید کرد. And the Grammy goes to Vertigo, you too. Vertigo آهنگ آغازین این آلبوم بود که این قطعه در مراسم گرمی سال 2005 میلادی 3 جایزه رو نصیب گروه یوتو کرد، از جمله جایزه برای بهترین آهنگ موسیقی راک.
ساعت حد نزدیک داریم میشیم به ساعت 7:30 دقیقه وقت ایران. بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. امروز 24 آبان ماهه. دعوت میکنم که در بخش دوم برنامه صبحانه با خبر با ما همراه باشید.
آقا قبل از شروع کنیم، کنسرت آقای جاستین بیبر خوب بود دیروز؟
کنسرت آقای جاستین بیبر اینجا خیلی شلوغ بود، آمبولانس بود که میومد و میرفت، من نبودم از دورا دور.
شما دیروز میگفتی رفتی اونجا؟
من نرفتم، بلیط گیرم نیومدش. از پشت بوم نگاه میکنم، اینه که خونه‌شو نزدیک استادیوم هست، از پشت بوم.
بله. خب صبحتون بخیر، سپاسگزارم که همچنان همراه ما هستید. مثل همیشه مروری داریم به خبرهای این ساعت.
دونالد ترامپ مشاور ارشد و رئیس دفتر خود را برگزید.
هوای تهران در وضعیت قرمز و شرایط ناسالم برای تمامی افراد قرار گرفت.
شمار وزیران برکنار شده در افغانستان به 5 نفر رسید.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا راینز پریبس دبیر کمیته ملی حزب جمهوری خواه را به سمت رئیس دفتر خود منصوب کرد. رئیس دفتر ریاست جمهوری در کاخ سفید از مشاغل کلیدی در سیاست آمریکاست. آقای پریبس در دوران کارزار انتخابات ریاست جمهوری از پشتیبانان اصلی دونالد ترامپ بود. رئیس جمهوری جدید آمریکا همزمان استفان بانون را به عنوان مشاور ارشد خود برگزید. آقای بانون رئیس ستاد انتخاباتی آقای ترامپ و مدیر پیشین وبسایت خبری محافظه‌کار بریتبارت بود. همزمان با این دو انتصاب، رئیس جمهوری منتخب آمریکا در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که 3 میلیون مهاجر غیرقانونی دارای سابقه بزهکاری در آمریکا را اخراج یا زندانی خواهد کرد. دونالد ترامپ 1 بهمن ماه امسال به عنوان 45 رئیس جمهوری آمریکا سوگند خواهد خورد.
شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران اعلام کرد که هوای پایتخت در روز یکشنبه در شرایط ناسالم برای تمامی افراد قرار گرفته که از آن با عنوان وضعیت قرمز نام برده می شود. هوای تهران در 4 روز گذشته هم در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار داشت. همزمان مجلس در جلسه روز یکشنبه خود پیوستن ایران به موافقتنامه مربوط به تغییرات آب و هوایی پاریس را تصویب کرد. موافقتنامه پاریس یک برنامه جهانی برای مقابله با روند تغییر اقلیم و نگهداری افزایش میانگین دمای جهان به زیر 2 درجه سانتیگراد از طریق کاهش انتشار گازهای گلخانه است.
نمایندگان مجلس افغانستان روز یکشنبه 2 وزیر دیگر را به دلیل عملکرد ضعیف برکنار کردند. با وجود درخواست اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله مسئول اجرایی، نمایندگان از دادن رأی اعتماد به اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف و محمد الله بتاش وزیر ترابری خودداری کردند. یک روز پیش هم مجلس افغانستان 3 وزیر دیگر این کشور از جمله صلاح الدین ربانی وزیر خارجه را استیضاح کرده بودند. مجلس افغانستان در حالی این 5 وزیر را برکنار کرده که این کشور درگیر بحران اقتصادی و همچنین مقابله با حملات افراد طالبان در شهرهای مختلف است.
نخستین امواج سونامی حاصل از زمین لرزه 7.8 در مقیاس ریشتر سواحل جنوب شرقی نیوزلند را در نوردید. مقام‌های محلی هشدار دادند که فعالیت این سونامی می‌تواند تا چندین ساعت ادامه یابد و مناطق گسترده‌تری را در بر بگیرد. از این رو سازمان دفاع غیرنظامی نیوزلند هشدار داده که ساکنان سواحل شرقی کشور به مناطق مرتفع‌تر نقل مکان کنند. مقام‌های رسمی هنوز آماری از تلفات و خسارات این زمین لرزه را منتشر نکردند.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و والنتینو ماتوینکو رئیس شورای فدراسیون روسیه در تهران با یکدیگر دیدار کردند. به گزارش رسانه‌های ایران، تحولات سوریه از جمله موضوعات مورد بحث طرفین بوده است. خانم ماتوینکو در صدر یک هیئت از سوی مجلس اعلای روسیه شامگاه یکشنبه برای دیداری رسمی به تهران سفر کرد. خانم ماتوینکو پیشتر امنیت منطقه، مبارزه با تروریسم، تقویت روابط اقتصادی را از جمله مسائل مورد علاقه دو طرف در مذاکرات تهران اعلام کرده بود. تهران و مسکو درباره حمایت از حکومت بشار اسد در سوریه سیاست مشترکی دارند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا روز گذشته یک شنبه در نخستین گفتگوی تلویزیونی خود با شبکه CBS بر سیاست خود برای اخراج مهاجران غیرقانونی و دارای سوء سابقه از خاک آمریکا تاکید کرد و گفت طرح کشیدن دیوار یا حصار در برخی نقاط مرزی را پیگیری خواهد کرد. بیشتر ببینیم و بشنویم در گزارش بنیامین صدر.
The head of the Republican National Committee.
شعارها و وعده‌های انتخاباتی دونالد ترامپ حالا دوباره از جانب او مطرح می‌شود، هرچند با کمی تعدیل. روز یکشنبه، آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهوری منتخب آمریکا در یک گفتگوی تلویزیونی گفت که تمرکزش در نخستین روزهای ورودش به کاخ سفید اخراج تا 3 میلیون نفر از مهاجران خلافکار و غیرقانونی آمریکاست. او در توضیح بیشتر گفت که در طرح او به احتمال بسیار 2 تا 3 میلیون نفر از بیش از 11 میلیون تن از مهاجران غیرقانونی اخراج یا زندانی می شوند. از دیگر سو و همزمان با آخرین موضع‌گیری آقای ترامپ، پل رایان رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا گفت که ایجاد یک نیروی ویژه جمع‌آوری و اخراج مهاجران غیرقانونی در اولویت کاری قانونگذاران و رئیس جمهوری منتخب نیست. آقای رایان دیروز یک شنبه گفت که قانونگذاران آمریکا برای ایجاد نیروی ویژه جمع‌آوری و اخراج مهاجران غیرقانونی در حال حاضر آماده نیستند و به گفته او تمرکز دولت جدید و قانونگذاران بیشتر بر امنیت مرزها و ورود افراد به خاک آمریکاست. اما روز یک شنبه و همزمان با این اظهار نظرها در آمریکا، وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا هم در بروکسل گرد هم آمدند تا درباره سیاست‌های خود در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ رایزنی کنند. پس از این نشست که وزیر امور خارجه بریتانیا در آن غایب بود، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در نشست خود درباره شراکت قوی با آمریکا بر اساس اصول، ارزش‌ها و منافع خود توافق کردند. مهران براتی، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، درباره مسائل چالش برانگیز میان اتحادیه اروپا و دولت جدید ایالات متحده میگوید:
یه نگرانی اصلی در این هست که مصوبات شورای امنیت رو دولت جدید امریکا اونچنان مورد توجه قرار نده و یا مورد به مورد هر جا که در رابطه با سیاستش ناهمخوانی هست اونها رو رد بکنه، بخواد تجدید نظر کنه. خب این اشکالات زیادی در سیاست گذاری جهانی برای کشورهای اروپایی به وجود میاره. آقای ترامپ در رابطه با پیمان آتلانتیک شمالی هم گفتن که اگر کشورهای اروپایی نگران توسعه طلبی روسیه هستن، خودشون بایستی که شرایطی پیدا کنن که از نظر دفاعی بتونن دفاع کنن و لااقل مخارج همچی پیمانی رو، بخش عمده ای رو به عهده بگیرن و آمریکا تنها کشوری نباشه که مخارج اصلی رو عهده‌دار باشه.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا همچنین دیروز یک شنبه رینس پریبس رئیس کنگره ملی جمهوری خواهان را به عنوان رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید انتخاب کرد. انتخاب یک مقام ارشد حزب جمهوری خواه برای این پست مهم و کلیدی در کاخ سفید میتواند گامی از سوی دونالد ترامپ برای نزدیک شدن بیشتر به جمهوری خواهان و تعامل بیشتر با کنگره آمریکا باشد. بنیامین صدر، رادیو فردا.
اما علی لاریجانی رئیس مجلس ایران روز یک شنبه روز گذشته تاکید کرده بود که تحلیل‌ها و اظهار نظرهای مقام‌های ایرانی درباره رئیس جمهوری منتخب آمریکا باید پخته‌تر باشه تا وزارت خارجه ایران بتونه در این باره موضع‌گیری شفافی اتخاذ کنه. هومن، این صحبت‌های آقای لاریجانی در واکنش به چه اظهار نظری بیان شد؟
گویا در واکنش به اون چه که آقای شریعت مداری در روزنامه کیهان نوشته
بودن، مدیر مسئول روزنامه،
بله بله، که نوشته بودند که اگر آقای، حالا که آقای ترامپ ریاست جمهوری رسیده، ایشون امیدوار هستند که آقای ترامپ همونطور که یکی دوبار گفته بود برجام رو پاره کنه. یه نکته را من اینجا بگم، با توجه به اینکه آقای ترامپ قبلا در راستای سیاست کار نکرده، این اولین باره که وارد سیاست شده، خیلی ها نه تنها در جمهوری اسلامی، خیلی ها نسبت به مواضع ایشون هنوز سردرگمن، نمیدونن که ایشون دقیقاً چه کاری رو دنبال خواهد کرد. این رو هم بگم که همین اخیراً در هفته اخیر بود که کانال تلگرام رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه ای هم یک نقل قول از ایشون منتشر کرده بود که یک جوری از ترامپ حمایت کرده بود به نوعی، که گفته بودن که آقای ترامپ به خاطر اینکه با صراحت صحبت کرده مردم بهش اقبال پیدا کردن و ایشون پوپولیست یا عوامگرا نیست، چیزی که آقای خامنه‌ای نوشته بود.
هنوز موضع همچین سفت و سختی گرفته نشده از سوی مقامات ایران.
بله. و به همین خاطر آقای لاریجانی گفتند که بهتره فعلا صبر کنیم و تا وقتی که در واقع وزارت خارجه به یک جنبندی برسه و موضع پخته تریه.
در رابطه با همین خبر صحبت آقای لاریجانی در فیسبوک رادیو فردا یک سری از کاربران کامنت گذاشتن، میتونیم نظر بعضی از اونها رو
طبق امر خودت انتخاب کردی، من میخونم اولیشو. پارسا نوشته که وقتی ترامپ به دنبال روابط مثبت با روسیه هست، ایران هم به خاطر موقعیتش در خاورمیانه مستثنا نیست و روابط بین ایران و آمریکا بسیار گرم میشه. آقای ترامپ به دنبال سرمایه خوب و نیروی نظامی کنترل کننده در این منطقه است.
کاربر به اسم میکائیل هم نوشته الکی قضاوت نکنید، ترامپ اومده فقط اقتصاد آمریکا را قوی کنه، با چین مشکلاتی خواهد داشت چون میخواد شرکت آمریکایی را از اونجا بیرون بکشه.
بله. ناصر نوشته که حالا اگه ترامپ هم کاری نداشته باشه با ایران، بعضی اونقدر انگولکش میکنن تا موضع بگیره.
کاربر به اسم محمد هم نوشته اون وقت ما هم احمدی نژاد رو داریم که از پس دونالد ترامپ برمیادش. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، امروز به علت آلودگی هوا مهد کودک ها، پیش دبستانی ها و مدارس ابتدایی در تهران، کرج و فردیس تعطیله. هوای تهران در وضعیت قرمز قرار گرفته و هوای 9 مرکز استان هم ناسالم اعلام شده. امروز میتونم بچه البته یه نکته جالبی که من دیدم توی شبکه‌های اجتماعی، یه سری از دانش آموزای مقطع راهنمایی و دبیرستان اعتراض کرده بودن که مگه ما ریه نداریم که بعد پیش دبستانی‌ها دبستانی‌ها تعطیل شه، ما باید بریم سر کلاس.
نسل ما وقتی برف میومد این اتفاق میافتاد،
الان شده بر اساس آلودگی.
ما میگفتیم که سنگ هم بیاد ما رو تعطیل نمی‌کنن، ولی خب خطرناکه دیگه.
بله. ببینیم و بشنویم گزارش آزاده اسدی رو در این رابطه.
درست در روزی که مجلس شورای اسلامی پیوستن ایران را به موافقتنامه تغییرات آب و هوایی پاریس تصویب کرد، شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران اعلام کرد هوای پایتخت در شرایط ناسالم برای تمام افراد قرار گرفته است، یعنی وضعیت قرمز. هوای پایتخت ایران در 4 روز گذشته هم در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت. این فقط مربوط به تهران که بر اساس آمارها یکی از آلوده‌ترین شهرهای دنیا محسوب می‌شود نیست. عراق، اصفهان، مشهد، شیراز و برخی دیگر از شهرهای بزرگ ایران هم با همین شرایط دست و پنجه نرم می‌کنند. با آغاز پاییز و زمستان و زمانی که هوا کمی سرد می‌شود، تعداد روزهای آلوده که با گزاره‌های حساس و ناسالم و خطرناک همراهند افزایش پیدا می‌کنند. این تصمیم معمولاً در چنین روزهایی برای مهار آلودگی هوا، تلاش برای برقراری محدودیت‌های ترددی شهروندان است، تعطیلی مدارس و هشدار به کودکان و سالمندان و زنان باردار که از خانه بیرون نروند. پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد در روزهایی که آلودگی هوای ناشی از ذرات معلق زیاد است، موارد پذیرش افرادی که دچار مشکلات قلبی و عروقی و تنفسی شدند در شهرهایی مثل تهران افزایش پیدا می‌کند. آنطور که وحید حسینی مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در برنامه تلویزیونی اعلام کرد، راهکارهای مبارزه با آلودگی هوا باید بر اساس آلاینده زدایی از خودروها، به ویژه خودروهای سواری و موتورسیکلت‌ها و اتوبوس‌ها باشد. به گفته او هزاران تومان وام با بهره کم به خودروسازان داده می‌شود، اما یک خودروی فرسوده هم از تهران خارج نمی‌شود. در مهر ماه امسال مدیر کل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد این سازمان 3 تا 10 میلیون تومان وام متقاضیان خرید دوچرخه و موتورسیکلت برقی اعطا خواهد کرد، اما گویا هنوز دوچرخه آنقدر در شهرهای بزرگ ایران محبوبیت ندارد و این طرح چندان با اقبال روبرو نشده است. با این همه، در چنین روزی که وضعیت قرمز در مورد شرایط آلودگی هوا اعلام شده و مهد کودک‌ها و پیش دبستانی‌ها و مدارس ابتدایی استان تهران به جز شهرستان‌های فیروزکوه، دماوند و پردیس همچنان تعطیل خواهند بود، لایحه موافقتنامه پاریس به عنوان یک برنامه جهانی برای مقابله با روند تغییر اقلیم در مجلس ایران تصویب شد. نگهداری میانگین دمای جهان به زیر 2 درجه سانتیگراد از طریق کاهش گازهای گلخانه‌ای پایه و اساس این توافقنامه جهانی است.
روزنامه روز گذشته یک شنبه 23 آبان ماه پیکر محمد ابراهیم شریف‌زاده از آخرین بازماندگان موسیقی مقامی خراسان به خاک سپرده شد. با درگذشت این استاد معروف موسیقی ایران بار دیگه بحث نابودی موسیقی نواحی در رسانه‌ها و در میان کارشناسان مطرح شد. برای صحبت در مورد این استاد موسیقی نواحی ایران همراه میشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی از آلمان. آقای سرکوهی، در مورد کارنامه هنری آقای شریف‌زاده برامون صحبت می‌کنین؟
بله، محمد ابراهیم شریف‌زاده که روز شنبه درگذشت و یک شنبه همونطور شما گفتین مراسم خاکسپاری و انجام شد، حدوداً 100 سال داشت. تاریخ تولدش دقیقاً روشن نیستش و از خواننده موسیقی مقامی بود که یاد به او میگفتن به بزرگترین به اصطلاح حافظه پا دایره خانی است، نوع آواز که در عروسی ها هستش میخوندن در زمان قدیم. البته بعد از انقلاب بیشتر رفت به طرف نوع خانی و معزنی، اما پیش از انقلاب و همچنین بعد از انقلاب آهنگ های بسیار خوبی اجرا کرده. 60 سال با غلام حسین سمندری نوازنده معروف دوتار که از خراسان آمده بود همکاری داشت و آقای سمندری هم در سال 91 درگذشت متاسفانه. از آثارشون هست سرود خرامان، دلبر رعنا، بهار دختر عمو از آثار مشهورش است. آلبومی به نام خونپاش و نغمه ریز در سال 1980 به انتخاب موسیقیدان خوب ایرانی ارشد طهماسبی مثلا از این دو نفر از تهیه شد و پخش شد که 8 ترانه خراسانی داره. البته تعداد زیادی از این ترانه ها را هم وزارت ارشاد سانسور کرده. اسم این هم از یک شعری میاد از مهدی اخوان سالس که درباره این نوازنده و اون خواننده گفته. محمد رضا درویشی نقد کرده که مؤلف کتاب مشهور دارتون مارف سازوای ایرانی که قرار بود به او نشان در جیک هنری بدن، ولی وقتی که گفتن وقتی فهمیدن وزارت ارشاد که قبلا مورد شور بوده این آدم، این مدال رو به او ندادن و به هر حال در فقر درگذشت.
بله آقای سرکوهی، شاید تعدادی از بینندگان و شنوندگان ما با موسیقی نواحی چندان آشنایی نداشته باشند. در مورد این نوع موسیقی برامون صحبت می‌کنیم و البته اینکه چرا با درگذشت کسانی چون شریف‌زاده این موسیقی رو به نابودی میره.
این یک مسئله بسیار مهمی است. توجه بکنیم که وقتی ما صحبت از موسیقی ایرانی میکنیم، بخشش اون موسیقی ردیف هست، یعنی همون دستگاه‌های سازی و آوازی که معمولا خواننده‌های به اصطلاح سنتی و نوازنده‌های سنتی اجرا میکنن، مثل عایشه جریان یا مثلا علیزاده یا لطفی و غیره. اما در این حال ایران محدود به این موسیقی ردیف نیست، بلکه خب میدونیم که در ایران اقوام و فرهنگ‌های گوناگونی زندگی کردن در گذشته و در نواحی مختلف ایران موسیقی‌های گوناگونی وجود داشته که بخشی از موسیقی مقامی هستش که در آذربایجان هست، در شمال خراسان هست و این موسیقی ها بیشتر در نواحی روستایی اجرا می شده و از زندگی مردم برمیخواسته. حالا استادان این موسیقی، چه اونهایی که سازهای این موسیقی رو می زدن چه اونهایی که می خوندن، به تدریج خب کهنسال شدن و مثلا از اینجوری می روند و کسی جای اونها رو نمی گیره و در این حال نواختن اون سازها هم متروک میشه، خود اون سازها هم به تدریج از بین رفتن. دلیلش هم خب می‌دونیم که زندگی تغییر کرده، بافته وقتی اصطلاح بافت زندگی تغییر کرده، تکنولوژی جدید آمده، به هر حال روستاها در واقع دیگه روستاهای سابق نیستن، نوع زندگی اون به اصطلاح کشت و برداشت تغییر کرده. در همه کشورها اینجوری هستش که اون موسیقی فولکلور، موسیقی نواحی یا موسیقی مقامی و غیره به تدریج از بین میره و مخاطبان شد دست میده، اون استادا هم میرن. منتها در کشورهای دیگه مسئله این هستش که این موسیقی رو ثبت میکنن، ضبط میکنن، نگهداری میکنن، کاری که آقای درویشی به تنهایی بخشی مهمیش رو انجام داده، اما در خود یک نفر که نمیتونه این کار رو به انجام برسونه. در نتیجه همه این گوشه ها و نغمه ها که بخش هایی از اون از ایران عهد باستان هم شروع شده خلق شده، اینها به تدریج از حافظه ها به تدریج محو خواهند شد، از بین میرن و این یک وصلا دریغ بزرگی است که حکومت جمهوری اسلامی اینا رو وصلا بودجه نذاشته، از متخصصان نخواسته که اینا رو ثبت بکنن و بنابراین با مرگ هر استادی در واقع ما بخشی از گنجینه موسیقی فولکلور، موسیقی مردمی، موسیقی نواحی مقامی و غیره رو از دست میدیم.
بله، ممنون آقای سرکوهی که امروز در صبحانه با خبر با ما همراه بودین. اگر موافق باشین یکی از قطعات آلبوم خونپاش و نغمه ریز رو با هم دیگه بشنویم و البته ببینیم. من ازتون خداحافظی میکنم.
من از شما غمش دم هم خواه نه دل نشیند بنازی که لیلی به محمل نشیند آخ بنازی که لیلی به محمل نشیند آخ نوایی 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 همه با وفایم چو گل بی وفایی همه
باد پایم چو گل بی وفا.
سرخط خبر. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا راینز پریبس دبیر کمیته ملی حزب جمهوری خواه را به عنوان رئیس دفتر و استفان بانون را به عنوان مشاور ارشد خود برگزید. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و والنتینا ماتوینکو رئیس شورای فدراسیون روسیه در تهران با یکدیگر دیدار کردند. تحولات سوریه از مسائل مورد بحث طرفین بوده. شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران اعلام کرد که هوای پایتخت در روز یکشنبه در شرایط ناسالم برای تمامی افراد قرار گرفته که از آن با عنوان وضعیت قرمز نام برده می شود. شمار وزیران برکنار شده در افغانستان به 5 نفر رسید. نخستین امواج سونامی حاصل از زمین لرزه 7.8 در مقیاس ریشتری سواحل جنوب شرقی نیوزیلند را در نوردید. غلام حسین محسنی ژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران بازداشت یاشار سلطانی سردبیر نشریه معماری نیوز را به دلیل انتشار اسناد محرمانه اعلام کرد. آقای سلطانی برای نخستین بار اسناد مربوط به املاک نجومی شهرداری تهران را منتشر کرده بود. ایگور دودون رهبر حزب سوسیالیست مولداوی با کسب 54% آرا پیروزی خود را در انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام کرد. آقای دودون به عنوان سیاستمداری طرفدار روسیه شناخته می شود. ارتش عراق میگوید شهر باستانی نمرود در شمال کشور را از شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی یا داعش پاکسازی کرده است. نمرود در 30 کیلومتری شهر موسل قرار دارد. این شهر یکی از مناطقی است که داعش آثار باستانی آنجا را نابود کرده بود.
خبرهای از تنیس و فوتبال مقدماتی جام جهانی در اروپا همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و آخرین اخبار از دنیای ورزش.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. فدراسیون فوتبال ایران با ارسال نامه‌ای به کنفدراسیون فوتبال آسیا رسماً اعلام کرده که در مراسم انتخاب برترین‌های سال 2016 شرکت نخواهد کرد و این مراسم سالانه رو قصد داره که تحریم کنه، مراسمی که در ابوظبی برگزار خواهد شد و بهترین‌های آسیا در فوتبال زنان و مردان همه سال جوایزی به اونها تعلق می‌گیره. علت این تصمیم فدراسیون فوتبال ایران در نامه‌ای که آقای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال مستقیما برای شیخ سلمان رئیس کنفدراسیون آسیا نوشته این هست که در جمع نامزدها در هیچ یک از بخش‌های اعلام شده حتی یک ایرانی هم حضور نداره. آقای تاج در نامه خودش تاکید کرده که ایران از حیث آمار بهترین نتایج خودش رو در تمام سال‌های اخیر به دست آورده. فوتسال که در جام جهانی عنوان آورد، فوتبال ساحلی در جام بین قاره‌ای، نوجوانان و جوانان به جام جهانی صعود کردن، بزرگسالان هم که در صدر رنکینگ تیم‌های آسیایی قرار داره و در صدر گروه خودش در مسابقات مقدماتی جام جهانی، اما جایی در جمع نامزدها نداره. در شرایطی که نگاهی به بخش‌های مختلف نشون میده اغلب عناوین بین کشورهای قطر، امارات، ژاپن و کره جنوبی تقسیم خواهد شد. دیروز خبری داشتیم مبنی بر حضور تیم بسکتبال زنان ایران در رقابت‌های بین‌المللی ترکمنستان که موفقیت‌هایی رو هم اونجا کسب کردن. فاطمه کرمزاده نایب رئیس امور بانوان فدراسیون بسکتبال واکنش نشون داده و گفته که بدون مجوز فدراسیون این تیم اعزام شده، ضمن اینکه به گفته اون مسابقات جنبه رسمی نداشته، دانشجویی بوده و زیر نظر فدراسیون جهانی بسکتبال هم نبوده. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های
فینال تور جهانی تنیس که در لندن برگزار میشه در دو گروه به نامهای دو قهرمان بلندآوازه تاریخ تنیس جهان ایوان لندل و جان مکنرو مسابقات برگزار میشه. در گروه ایوان لندل نوواک جوکوویچ موفق شد 2-1 دومینیک تیم از اتریش رو ببره. میلوس راونیچ از کانادا هم در دو ست متوالی تونست منفیس فرانسوی رو شکست بده. رقابت‌های گروه مکنرو امروز برگزار خواهد شد. و خبر آخر، رقابت‌های فوتبال مقدماتی جام جهانی، هلند 3-1 لوکزامبورگ رو شکست داد. بلژیک با ثبت بهترین نتیجه 8-1 استونی رو شکست داد و پرتغال هم در شبی که کریستیانو رونالدو دو بار گل زنی کرد موفق شد 4-1 لتونی رو از پیش رو برداره. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
بردیا افشین و تقویم تاریخ موسیقی جهان. امروز رویدادها و مناسبت‌های مقارن با 14 نوامبر.
چهل و هفت سال پیش در چنین روزی آهنگی به اسم شوگر شوگر یا قند و شکر محبوب ترین در بریتانیا بود. این اثری بود از گروهی به نام The Archies، یک گروه مجازی آمریکایی، گروهی متشکل از شخصیت‌های کارتونی که در یک سریال تلویزیونی و انیمیشن در انتهای دهه 60 و ابتدای دهه 70 میلادی در ایالات متحده به نمایش در می‌آمدند. پشت صحنه در واقعیت به جای این 5 شخصیت کارتونی گروه آرچیز نوازنده‌های بسیاری اجرا کردند و آواز هم متعلق بود به فردی به نام رون دانته و همین اثر آهنگ شوگر شوگر معروف ترین آثار گروهه. بیست و نه سال پیش در چنین روزی آلبومی با عنوان فیو باور پرفروشترین در بریتانیا بود. این اولین اثر استودیوی انفرادی از جورج مایکل بود پس از کنارگیریش از گروه دو نفره وام. این اثر جورج مایکل رو تبدیل کرد به یکی از پدیده‌های فرهنگ عامه در جهان در دهه 80 میلادی. این آلبوم هم از نظر تجاری و هم از نظر هنری کلی موفقیت کم نظیر برای این آهنگساز و خواننده انگلیسی به ارمغان آورد. از جمله اینکه این اثر تا به حال به بیش از 25 میلیون نسخه در سراسر جهان به فروش رسیده و کلی جایزه معتبر رو نصیب جورج مایکل کرده، از جمله جایزه بهترین آلبوم سال در مراسم گرمی سال 89 میلادی. عنوان آلبوم برگرفته است از موفق‌ترین تک آهنگش به اسم فید. اما 12 سال پیش در چنین روزی محبوب ترین تک آهنگ در بریتانیا اثری بود به اسم ورتیگو سرگیجه. این اثری بود از گروه یوتو که از جمله مطرح ترین گروه های تاریخ موسیقی راک محسوب میشه. این اثری بود از 11 آلبوم این گروه ایرلندی که این آلبوم عنوانش به فارسی اینجوری ترجمه میشه: چگونه یک بمب اتم رو خونسا باید کرد. And the Grammy goes to Vertigo, you too. ورتیگو آهنگ آغازین این آلبوم بود که این قطعه در مراسم گرمی سال 2005 میلادی 3 جایزه رو نصیب گروه یوتو کرد، از جمله جایزه برای بهترین آهنگ موسیقی راک. We'll be right back.
حالا این هم گزارش موسیقی امروز. پایان صبحانه با خبر رسیدیم. همون یادم باشه اون سی دی جاسمی بری که قرضدادی بودی و بهت برگردونم. شاد و پر انرژی باشید، ازتون خداحافظی میکنم.
برای تولدت یه پوسترشو میارم. خب با من همراه باشید با خبرهای این ساعت. یک بار دیگه با هم مرورش رو خواهیم کرد تا چند لحظه دیگه.